أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تقربوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا عليلا این بخش از آیات چندین حکم را به همراه دارد. بعضی از اینها تکلیفی محض است، بعضی از اینها هم تکلیفی است هم وضعی، و منظور از وضعی ملکیت و عدم ملکیت است، صحت و بطلان و امثال ذالک است. بعضی ها خصوص تکلیفی است، بعضی ها هم تکلیفی است هم وضعی. اونجا که هم تکلیفی است هم وضعی، یعنی هم حرام است و هم ملکیت حاصل نمی شود، باز هم دو قسم است. بعضی از قسمت ها منشأ اصلی اون حکم تکلیفی و حرمت است، اون حکم وضعی که عدم ملکیت است ناشی از این حکم تکلیفی است. بعضی از موارد به عکس است، یعنی اون حکم وضعی اصل است و زمینه، و اون حکم تکلیفی فرع است و متبرتب بر او. بنابراین چهار صورت را می شود ترسیم کرد، یعنی در چهار مورد که در بعضی از موارد هم حرمت تکلیفی هست و هم منع وضعی، در بعضی از موارد حرمت تکلیفی هست ولی منع وضعی نیست، در بعضی از موارد در این حال که منع وضعی هست و منع تکلیفی، تکلیف اصل است و اون منع وضعی فرع، در بعضی از موارد به عکس است، اون منع وضعی اصل است و اون حکم تکلیفی فرع. اما اونجا که هم تکلیف باشد و هم وضع و حکم تکلیفی اصل باشد، مثل اون موردی که زن تحت فشار شوهر قرار می گیرد تا مقداری از مهر خود را به او ببخشد، که فرمود ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، که اگر مردی زن خود را در فشار قرار بدهد که بعضی از مهرها را از او بگیرد، این دو تا کار هست، هم حرمت تکلیفی دارد چون ایزا مؤمن است، و هم منع وضعی دارد، اون چرا که از زن گرفته است مالک نمی شود. و این هم با اصول دیگر هماهنگ است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. پس اگر مردی در اثر ایزا مقداری از مهر را از زن خود استرداد کند، هم تکلیفاً معصیت کرده است هم وضعاً مالک نمی شود. در بعضی از موارد تکلیف محض است ولی اثر وضعی ندارد، حکم وضعی برو بار نیست، مثل اون موردی که زن را در فشار قرار میدهد به این معنا که با او متارکه میکند، با او زندگی همسرگونه ندارد و او را هم رها نمیکند تا او برای خود همسر بگیرد، چون این زن مالدار است میکوشد صبر میکند که این زن بمیرد تا از مال او ارث ببرد. این فشار و ایزاء زمان حیات حرام است، ولی بعد از این که زن مرد، مال زن به این مرد ارث میرسد، این ارث منع وضعی ندارد. تنها اون موردی شخص ارث نمیبرد که قاتل مورث باشد، ولی اگر مورث را در زمان حیات خود رنجون به او ستم کرد و آزارش داد، گرچه کار حرامی انجام داد، ولی بعد از مرگ مال او را ارث میبرد. پس اینجا تکلیف است بدون وضع. مورد دیگر آن است که هم تکلیف است و هم وضع، ولی برخلاف مورد اول اصل اون حکم وضعی است و تکلیف به دنبال اوست، مثل همون سنت باطل جاهلی که زن رو ارث می بردند، خود زن رو ارث می بردند، منتها نون طوری که عبید و اما را ارث می بردند، بلکه حق و نکاح را ارث می بردند که زن در اختیار اینها می شد، نه مال زن را بلکه خود زن را ارث می بردند. در این گونه از موارد دو تا کار هست، یکی وضع، دیگری تکلیف. اونتا اصل وضع است، یعنی هرگز کسی زن رو ارث نمی برد، حق و نکاح را ارث نمی برد، شرعن مال او نمی شود. این اصل. و اگر در باره حق و نکاح زن تصرف مالکانه کرد، معصیت کرده است، این حکم تکلیفی. در بعضی از موارد هم تکلیف محض است، مسائل مالی رو به همراه ندارد. اون در این آیه نیست، بلکه در آیه که قبلا در سوره مبارکه بقره بحث شد، آیه 232 این بود: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. می‌فرماید اگر همسرهایتون رو طلاق دادید و عده اینها منقضی شد، مزاحم اینها نباشید، در انتخاب همسر اینها آزادن. تزییق و فشار و عزل و امثال ذالک حرام است، این دیگه در اختیار شما نیستن. در اون گونه از موارد این عزل و تزییق و منع فقط حرمت تکلیفی دارد، مسائل مالی رو به همراه ندارد. البته اگر در اون گونه از موارد شوهر سابق این زن را در فشار قرار بدهد و اجازه انتخاب همسر بعد از انقضاء عده به او ندهد مگر اینکه چیزی از او دریافت کند، این مشمول لایحل و معلوم را این مسلم الا به طیب نفسه می شود. هم تکلیفاً این ایذا حرام است، هم وضعاً من ملک مال این شخص نمی شود و منشأ اصلیش هم اون طبق تکلیفی سر حرمت. ولی اگر مالی را از اون نگرفت که آیه ناظره به اخذ مال نیست، خود این ایذا حرام است. پس چهار مسئله شد و حکم اصلی اینها سه قسم است. اونجا که زن شوهر خود را فشار می دهد تا چیزی از او استرداد کند، این یک مسئله که تکلیفاً و وضعاً حرام است. اونجا که مرد زنی را در فشار قرار می دهد تا بعد از مرگ مال او را ارث ببرد، این تکلیفاً حرام است ولی وضعاً مال ارث او می شود. اونجا که بخواهد خود زن را ارث ببرد، یعنی حق و نکاح را ارث ببرد، وضعاً منع دارد، تکلیفاً هم حرام است. اونجا که شوهر سابق بخواهد زن را بعد از این قضای عده در فشار قرار بدهد، نگذارد که او ازدواج مجدد کند، اینجا منع تکلیفی دارد، منتها مسائل مالی در کار نیست. این چهار حکم فقهی، سه حکمش از این آیه محل بحث استفاده می شود، یکی که از آیه سوره طلاق. خب اون چه که محور اصلی این آیه بود این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. محور اصلی اون حکم وضعی است، یعنی ارث زن مال شما نیست، حلال نیست. حلال نیست که شما زن رو ارث ببرید. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. سیدن استاد رضوان لالی فرمودن که به هر تقدیر آیه ناظر به نهی از ارث اموال زن است، نه ارث خود زن. یعنی لا یحل لکم ان ترثوا اموال النساء که مضاف محذوف است، دیگه مجازی در کار نیست. یا نه لا یحل لکم ان ترثوا النساء مجاز مجاز عقلی است. فرمود منظور ارث نساء است نه خود نساء، ارث اموال نساء است نه خود نساء. این یک. چون منظور ارث اموال نساء است نه خود نساء، اسناد ارث به نساء یا از باب حذف مضاف است، یعنی لا یحل لکم ان ترثوا اموال النساء، یا مجاز عقلی است. ظاهرا هیچ کدام از این دو بیان تام نیست، برای اینکه اگر منظور آیه این باشد که شما زنها را در فشار قرار ندهید که بمیرن و بعد از مرگ از مال اونها ارث ببرید،
خب اگر این کار را کردن ارث که حلال است که، در حالی که ظاهر آیه این است که ارث النساء حلال نیست، چون مفعول ارث النساء است. لا یحل لکم ان ترثوا النساء، یعنی لا یحل لکم، فاعل ارث النساء است، لا یحل لکم ارث النساء، چون ان ترثوا وقتی به مصدر تحویل برود فاعل یحل می شود. لا یحل لکم ارث النساء، اگر منظور ارث و اموال النساء باشد، خون ارث که حلال است، منتها اون ایذای قبلی حرام بود، یعنی ارث که حلال است که، در حالی که محور اصلی آیه این است که این ارث حلال نیست. پس معلوم می شود آیه ناظر به ارث اموال نیست، چون اگه ارث اموال باشد خب یقینا حلال است. پس این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء، بعد از این که مصدر تأویل مصدر رفت، این فعل مضارع مصدره به ان تأویل مصدر رفت و فاعل یحل شد، مضمون آیه می شود که لا یحل لکم ارث النساء، هر که باشد ارث زن، اگر چنونچه این مواردی که اینها یاد کرده اند که شما زنها را در فشار قرار ندید، آزاد بگذارید، به انتظار مرگشون نباشید که از مال اونها ارث ببرید، اگر زن هیچ رابطه‌ای با مرد نداشته باشد که اون آیات ارث مشخص کرد، طبقات سگانه را مشخص کرد که بحثش قبلا گذشت، عمودین را مشخص کرد، والدین و اولاد را از یک سمت، اخوه و اخوات را از یک سمت دیگر، اجداد و جدات و از سمت دیگر، همه را مشخص کرد، اما این که می فرماید ارث و نسا حلال نیست، یعنی در زمینه ای که ارث می برید، نه از بیگانه، در زمینه ای که ارث می برید، اگر زن را در فشار قرار بدهید تا بمیرد و از مال او ارث ببرید، خب اون ارث یقینا حلال است، گرچه کارتون یقینا حرام. خب اگر چنون چی جزء هم طبقه است، اون خواهر عمودینی ندارد، خب البته مال به برادرش میرسد، او را آیه طبقات سلاس، تسلیس طبقات به عهده دارد. این آیه در صدد بیان طبقات ارث نیست که کی از کی ارث میبرد، آیه در صدد این است که چی جور ارث ببرید، نه کی ارث میبرد. کی ارث میبرد را اون تسلیس طبقات به عهده گرفت، یعنی عمودین از یک سمت، اخوه و اخوات و اجداد و جدات از یک سمت، اعمام و عمات، اخوال و خالات از سمت سوم، یه طبقاتش مشخص شد. آیه میگوید اون زنی که شما منتظرید از او ارث ببرید باید به موت طبیعی آزادانه بمیرد، شما اونا رو در فشار قرار بدید، منتظر مرگشون باشید تا از اونها ارث ببرید، این کار حرام است، به طوری که سیدان استاد معنا کردن. خب اگر این باشد، در این گونه از موارد یقینا ارث حلال است، منتها اون ایزا و عزل حرام است. بنابراین آیه همون را میخواهد بگوید که بعضی از روایات به عنوان شأن نزول یاد شده است، یعنی ارث و نسا حلال نیست، نه ارث و اموال نسا. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، کرهن هم خب قید غالبی است. نه، مشکل ایشون این بود که ارث به زن تعلق نمی گیرد، اون مشکل بیان شد به این که ما اگر ارث به نسا تعلق گرفت، دلیل نیست که خود نسا موروث است، دلیل هست بر اینکه اعم نشانش اینه که به ورث سلیمانو داوود، این چی نبود که سلیمان داوود را ارث برده باشد، که سلیمان از داوود ارث بود، یا زکریا سلام الله علیه به خدا عرض کرد که یرثونی و یرثو من آل یعقوب، اونجا که فهمود یرثونی معناش این نبود که مرا ارث ببرد، که یعنی وارث من باشه. یا در همین سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، آیه و ورثه ابواه هم داشتیم ما، پس ارث گاهی به شخص تعلق میگیرد، گاهی به شی تعلق میگیرد. اگر کسی بخواهد از اسناد ارث به زن این استنباط را بکند، این تام نیست، برای اینکه ما شواهد فراوانی داشتیم. ولی از این استنباط فقهی کسی بخواهد مدد بگیرد، راه باز است. ظاهر آیه این است که ارث النساء حلال نیست. خب این اونطوری که سیدنا استاد معنا کردن که ناظر به ارث اموال باشد که ارث النساء حلال است. کرهن، همین ما کرهن رو عرض کردیم، اگر چنونچه مردی زن را در فشار قرار بدهد با اکراه، نگذارد او انتخاب همسر بکند، منتظر مرگ او باشد تا از مال او ارث ببرد، این کار معصیت هست، ولی مال رو به ارث میبرد دیگه. تنها جایی که شخص از ارث ممنوع است در صورتی که وارث قاتل مورث باشد، اما اگه ظالم باشد نسبت به او، موذی باشد نسبت به او، ایذا و ظلم که از موانع ارث نیست. اون چه که در جاهلیت بود همین بود دیگر. عین را که ارث می بردن، حقوق متعلقه به عین را ارث می بردن. در جاهلیت حق و نکاح را ارث می بردن، یعنی بدون اینکه نکاح مجددی بکنند و بدون اینکه چیزی بدهند، زن زن اینها می شد. آدم وقتی بخواهد چیزی را مالک بشود، دو تا کار لازم است، یکی پیمان بستن، یکی ما به ازا دادن. اگر کسی خواست مالک چیزی بشود، باید با مالکش پیمان ببندد، به چیزی هم در مقابل اون عوض بدهد. این دو تا کار لازم. ولی در ارث هیچ یک از این دو کار لازم نیست، نه پیمان لازم است، نه ما به ازا لازم است. چون در ارث در حقیقت مال به جای مال نمی نشیند تا پیمان بخواهد و عوض طلب بکند، بلکه مالک به جای مالک می نشیند. در بیع و امثال بیع، چون مال به جای مال می نشیند، این دو رکن لازم دارد، هم پیمان و عقد و هم عوض. ولی در ارث چون مالک به جای مالک می نشیند قهرن، نه پیمان لازم است نه عوض. این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، یعنی اگر بخواهید مجبورشون بکنید که اینا در خانه بمانند تا بمیرند و از مالشون ارث ببرید، این کار حرام است. اما ارث که حلال است که. پس اگر این آیه ناظر به ارث اموال باشد، لازمش این است که این ارث حلال نباشد، در حالی که این برخلاف شواهد فقهی ماست. بله، اینم اشاره شد که محور اصلی نهی ارث است. لا یحل، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، لا یحل لکم ارث النساء. خب اگر کسی با فشار منتظر مرگ زن باشد تا از مالش ارث ببرد، اون فشار و اذیت حرام است، اگر مال ده که ارث میبرد. نه، ظاهر آیه دارد که ارث حلال نیست، این مذهب به آیه است. لا یحل لکم ارث النساء. این انترسو که تعبیر مستر برود میشود ارث، و فاعل لایحل همین است. بسیار خوب، این تصرف در ظاهر است. محور اصلی نفیه، که نهیم نیست منتها نفی است، محور اصلی نفی حلیت ارث است. فبود این ارث حلال نیست، همین دیگه. اما اگر چنون چه کسی، یعنی این مال شما نمی شود، بله بله، ارث بردن که فعل اختیاری کسی نیست، کسی ارث بردن یک انتقال قهری است، چه آدم بداند چه نداند. اگه کسی نداند پدرش مرد، همین که پدر مرد مال به او منتقل می شود. اون طریق که ما داریم اضافه می کنیم آیه دارد که ارث و نسا حلال نیست، معلوم می شود ارث هم که فعل اختیاری کسی نیست. کرهنش او مقدمه این کار هست، بنابراین این کرهن ناظر به آن است که او مقدمات حرام است. و این در بحث قبل روشن شد که این قید غیر غالبی است و از محور اصلی آیه برمی آید که این ارث حلال نیست. خب اگر منظور فشار و ایزا باشد، اگر کسی با ایزا زن را نگه بدارد تا بعد از مرگ از مال او ارث ببرد، اون نگهداری و تزییق حرام است، اما این ارث اندل کل حلال است. این ارث که حرام نیست، در حالی که اون محور اصلی آیه این است که این ارث حلال نیست. پس باید ارثی را از آیه اراده کنیم که حلال نیست. و این همان است که بعضی ها گفتن و روایت هم تأیید کرده است، یعنی ارث حق و نکاح حلال نیست. اومد این حکم وضعی یعنی نفی حلیت اصل است، اون معنا که تصرف مالکانه در این حق و نکاح باشد حکم تکلیفی است به دنبال این وضع. این یه بحث. مطلب دیگران است که این که فرمود لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، این به بعض ما آتیتموهن کاری به مال شخصی اون زن ندارد، ناظر به خصوص مهر و امثال ذلک است. ولی اون مال زن اهم از مهر یا نفقاتی که گرفته و خرج نکرده یا مالی که از راه‌های ارث قبلی به دست او رسیده و مانند آن، هر گونه مالی که زن داشته باشد مشمول هست، بنابر این که هم ارث حق النساء مراد باشد هم ارث اموال النساء مراد باشد. حالا در آیه بعد فرمود به این اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا، قبل از این که به اون آیه بعد برسیم این حکم مونده است که الا ان یأتین بفاحشه مبینه. آیا منظور از این فاحشه مطلق معصیت کبیره است یا معصیت هایی که با نکاح سازگار نیست؟ گرچه فاحشه مصدر است به معنای نظیر عاقبت، عافیت، مطلق گناهان کبیر را شامل می شود و ان الصلاة تنها علی الفحشاء هم ناظر به همین است و از بعضی از روایات هم احیانا اطلاق استنباط می شود، ولی تناسب حکم و موضوع و سیاق این جمله را محفوف می کند به ما یصلح للقرینیه، آنچنان محفوف می کند به ما یصلح للقرینیه که او را از اطلاق می اندازد. بیان ذلک این است که اگر یه وقتی یه کسی نماز نخون معاذ الله یا یک روز روزه نگرفت، این مالش که برای دیگران حلال نیست، چه برای شوهر چه برای بیگانه. غیبت کسی کرده است، این که مالش برای کسی حلال نیست. دروغ گفته است، مالش برای او حلال نیست. اینا جزء معصیت های کبیرن. برای هیچ کسی حلال نیست که مال دروغ گوینده یا کسی که نمازش ترک کرده یا روزش ترک کرده او مال رو بگیرد. که این کجاست که شوهر میتواند مالی را که به زن داده است با فشار از او بگیرد؟ این تناسب حکم و موضع نشون میداد که چیزی را که برای اون چیز مرد به زن مال داد اگر در همون محدود گناه راه پیدا کند، مرد حق استرداد مال دارد. زن برای تشکیل خانواده و همسر بودن از مرد مهر طلب کرد، لذا گفتن او عوض بز است. یا نفقاتی که از مرد دریافت می کند برای همین است که تمکین کرده است. اگر در مدار تمکین در محور مبازعه و امثال ذلک فحشای بین القی را مبتلا شد، اونگاه مرد حق دارد چیزی را که به زن باید بدهد ندهد، مثل این که دیگه نفقه بر او واجب نیست اگر او نشوز داشت، یا چیزی را که به زن داد غرامتاً بگیرد مثل مهر. و اما اگر زن دروغ گفت، خب دروغ جز معاصی کبیره است دیگر، فوراً یه مقدار از مهر را مرد از زن بگیرد، در تمام این مدت عمر بالاخره این مهر را به 10 قسمت تقسیم بکند، 10 دروغ که میگوید این زن در خانه، خب همه مهر را میگیرد، 10 معصیت کبیره که میکند، که 10 وقت، 10 معصیت کبیره، 10 غیبت، اینا هم معصیت کبیره است دیگر. پس هر کسی میتواند مهر زن خودشو به اون نده، برای اینکه همه اینا فاحشه مبین است دیگر. غیبت، تهمت، دروغ، استهزاء، اینا معاصی کبیره است دیگر. کیست که زنش معصومه باشه؟ طور که نیست که. و اگر اونطوری که امین الاسلام رضوان الله علیه استنباط کرده است به ظاهر یک روایت فقهی، لازمش اینه که غالب مردها بتوانند مهریه زنهاشون رو ندن، برای اینکه غالب زنها گرفتار معاصی کبیرن مثل خود مردها. خب اگر غیبت کرده، تهمت زده، دروغ گفته، مسخره کرده، این هم معاصی کبیر است، برای هر کدام از اینها یه مقدار از مهر رو کم بکن و چیزی نمیمونه که. این تناسب حکم و موضوع نشون میده اون گناه کبیره ای که به مرد اجازه میدهد مقداری از مهر را برگرداند در همون محور زناشویی است، نه هر گناه. اونگاه روشن میشود که اون روایت را باید در کنار سایر روایت گذاشت، یک حکم فقهی بیان کرد، یک مفسر یا باید بگوید تفصیلش در فقه است، اونطوری که سیره سیدنا استاد مرحوم علامه همین است که فقط ما بحث تفصیلی داریم نه بحث فقهی، تفصیلش رو فقه عهده دار است. یا اگر میخواهد حکم فقهی را بیان کند با جامع الاطراف بیان کند. این کاری که امین الاسلام رضوان الله علیه کرده است نه نظیر سیره سیدنا استاد است، نه یک جامع الاطراف بحث کردن. با یک روایت انسان بتواند بگوید که منظور از این فاحشه مبین مطلق معصیت کبیره است و مرد دستش باز است. البته نه، مبین یعنی بین الغیب. خب دروغ از گناهان کبیره است دیگه، بین الغیب دیگه، تهمت هم این چنین است، ولی سیاق و تناسب حکم موضوع نشون میداد که منظور چه گناه است. بنابراین نه، تناسب هست، مرد معامله و داد و ستد نیست، ولی تناسب به لفظ ظهور میدهد. این آیه محفوف است به ما یسله للقرینیت تامه. چرا این تناسب موضوع است دیگر؟ وگرنه لازم میآید که غالب مردها بتوانند از مهریه غالب زنها استفاده کنند. تناسب به این لفظ ظهور میدهد که منظور گناه شوهرداری است. گناه شوهرداری باعث می شود که اولا مرد به اون تکلیف امر معروف و نهی از منکر عمل بکند، موعظه بکند، یک نشد تنبیه اخلاقی بکند، نشد تنبیه مالی. در همین سوره مبارکه نساء فرمود به این که اگر اونها تمکین نکرده ان، یعنی اگر زنها تمکین نکرده ان، آیه 34 سوره نساء است که واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. خب این یک گناهی است در محور زناشویی. از سه راه، اول موعظه، بعد حجر مزجر، بعد هم ضرب، چون این گناه کبیره است، برای نهی از منکر حق زدن هست، منتها این حق را به شوهر داد. این معناش این نیست که مرد میتونه زن بزنه، که مگر در گناهان کبیره نهی از منکر به مرحله ضربم نمیرسد. خب میرسد، منتها برای حفظ نظام گفتن اونجا که انزجار قلبی است برای همه است، اونجا که نهی لسانی و امثال ذالک است برای همه است، اونجا که به ضرب و امثال ضرب میرسد کار حکومتی است، باید به اذن حکومت باشد. اما اگر یک گناهی بود مربوط به مزجع، این به حکومت ارجاع کند، یا همون حاکم الهی به مرد اجازه داد که نهی از منکر را خودش پیاده کند. مرحوم محقق تو شرایع و عده اجرای حدود را برای مردها نسبت به زنها اجازه دادن. حد که باید حد الهیست باید جاری بشه. خب کی اولاست از مرد نسبت به زن؟ این معنیش این نیست که مرد بالاتر از زن است. برای اینکه این کار رو باید انجام بده، کار قضایی هم هست. اگر او معصیت کرده مرد این حد را اینجا اجرا بکنه. بنابراین اگر اون ضرب در بخش خودش اثر میکند، این تنبیه مالی هم در بخش خودش اثر میکند. والحمدلله رب العالمین.